قبل از این که پیر بشی قدر این نعمت جوانیت رو بدون و الا چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. قدر این نعمت جوانیت رو بدون، خدا نعمت بسیار خوبی در اختیارت قرار داده و اگر یه مقداری توجه بکنی میتونی در همین دوران جوانی، حرف من نیست، یکی از شایده است آیت الله بهاءالدینی میفرمود، جوان اگر در این دوران جوانی مراقبت از خودش به عمل بیاره به درجه سلوک و کشف و مکاشفه میرسه. تو همین دوران ابتدایی بلوغ مواظبت از خودش به عمل بیاره. شبابک قبل هرمک، قبل از این که پیر بشی قدر این جوانی تو بدون. قبل از این که گرفتار بشی قدر این فراغت بالت رو بدون. الان تو پیچ و خم دنیا هنوز قرار نگرفتی، یه موقع گرفتاریایی میاد سراغمون که آدم اصلا خودش هم متوجه نیست. دیروز که من از این در رفتم بیرون، جوانی که ایشون اهل اصالتا ایرانی بودن، بزرگ شده کویت و الان هم گفتن تو سعودی اونجا زندگی دارن میکنن، ایشون میگفت چند تا از رفقای ما رو به جرم این که نوار روزه حسین تو داخل ماشینشون بوده گرفتن و اصلا معلوم نیست چی کار کردن با اینا. قدر این نعمت رو بدونید. آزادانه میایید اینجا نعره میزنید، داد میزنید، گریه میکنید، حسین حسین میگید. این چه نعمت عظمایی که خدا به جوانای ما داده. از این نعمت استفاده بکنید، رشد بکنید، به تعالی و کمال برسید. نعمتهای زیادی خدا ارزانی به ما کرده. از میان همه این نعمتها نعمت عقله، فکر انسان رشد میده به انسان، آدم رو به کمال میرسونه. فقط مراجعه به عقلت بکن، کارایی که میخوای انجام بدی ببین عقلت این کار رو تأیید و امضا میکنه یا نمیکنه. طرف که داره به سمت گناه میره، من دیدم جوانایی رو به جرمای مختلف گرفتن. یه موقع ما بازدیدی میکردیم از زندان، گفتم لحظه‌ای که تو داشتی این کار رو انجام میدادی آیا خودت به خودت نمیگفتی این چه کاریه؟ میگفت چرا، خودم میدونستم کار غلطیه، میدونستم پشیمانی و ندامت داره، اما چه کنم که شیطان بر من غلبه پیدا کرد، شهوت بر عقلم چیره شد، نتونستم کاری از پیش ببرم. پیغمبر خدا به اون شخص نصیحت کردن هر کاری که میخوای انجام بدی به عقلت ارجاع بده، اگر عقلت امضا و تأیید کرد انجام بده و اگر تأیید نکرد ردش بکن. هر کاری جدن کارای غیر عقلانی و انسان میبینه از بعضی ها سر میزنه، به عقلت ارجاع بده. یه نفر که خودش وهابیه میگه یه روز نشستم محاسبه معمولی و دو تا چارتایی کردم، دیدم تمام اینا که ما میگیم بعد از پیغمبر غیر از علی وصیه اصلا با عقل جور در نمیاد. شروع کردم به تحقیق کردم، بررسی کردم. این خود این شخص که دکترام داره شیعه شده الان، ایشون میگه اول کتاب اعتقادی که به ما میگن، قبل از این که روایت بغل گوشمون بخونن، قبل از این که آیه قرآن بگن، یه کتاب اعتقادی کوچیک وهابیا به بچه هاشون تعلیم میدن. اول قانون و قاعده توی این کتاب اینه: پیغمبر خدا مرد و هیچ کسی رو به عنوان وصی و جانشین خودش قرار نداد. اول قانون اینه. این آقا میگه من به عقلم مراجعه کردم. اولا این حرف با عقل جور در نمیاد. پیغمبر که عقل کله، بره این همه مردم رو به امان خدا رها کنه؟ و اگر پذیرفتیم که پیغمبر چنین کاریو بکنه، فرض میگیریم قبول کردیم پیغمبر خدا رفت و احدی رو به عنوان جانشین خودش قرار نداد، از میان اینها کی شأنیت جانشینی پیغمبر رو داره؟ بررسی میکنیم عقلمون، میایم سراغ اول شخصی که میگن به عنوان خلیفه جای پیغمبر. اگر کسی میخواد به جای ببینید عقل داره میبردش جلو، عقل داره او رو جریانش میده. میگه به عقلم مراجعه کردم، دیدم عقلم به من میگه کسی باید جانشین پیغمبر بشه که یک نقطه تاریک در پرونده عمرش نباشه. یه دونه. بیایم سراغ اولی. پدر درستی داره؟ ایشالله که داره. مادر درستی داره؟ ایشالله که داره. تو این دعوا نداریم. ولی هم خودش، هم پدرش، هم پدر جدش تا برو بالا بت پرست بودن. پس این نقطه تاریک هست یا نیست؟ این عالم وهابی میگه ها. آیا یه نقطه تاریک تو پروندهشون هست یا نه؟ آیا این بت پرست بوده یا نبوده؟ بله. پس اینم که مرخصه. اومدم سراغ، خوب گوش بدید جیگراتون حال بیاد، اومدم سراغ علی ابن ابی طالب. پدرش کیه؟ کلیددار خونه خدا. مادرش کیه؟ مادرش کسیه که وقتی که مادر عیسی میخواست وضع هم بکنه بهش گفتن برو، اما مادر علی میخواست وضع هم بکنه دیوار خانه خدا شکافته شد، گفت بیا تو خانه خدا. این تیکه طولانی رو برای چی گفتم؟ برای اینه که این عالم وهابی میگه من با مراجعه به عقلم دیدم اصلا کسی جز علی شأنیت و لیاقت، حالا موارد دیگه هم شجاعت و دلیری و ایثار در برا پیغمبر، همه اینا هم هست، این یه دونه رو من عرض کردم. با عقل انسان میتونه زمینه رشد و تعالی و کمالش رو آماده بکنه.